اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دفتر نماینده ویژه اتحادیه اروپایی برای افغانستان از حکومت آن کشور خواست فساد را در داخل نیروهای امنیتی افغان توقف دهد. اعلامیه دفتر اتحادیه اروپایی حاکی است که با وجود تلاش‌ها برای مبارزه علیه فساد در میان نیروهای امنیتی افغان، هنوز هم راه درازی باید پیموده شود. اعلامیه حاکی است که گزارش‌های هفتوار از موجودیت تقلب و خیشخوری در سطوح مختلف اردو و پلیس ثبت می‌گردد که اکثر تا سطوح بلند سرایت می‌کند. آن اداره فساد موجود را عامل تلفات افراد ملکی، تضعیف مؤثریت نیروهای امنیتی و پیشروی طالبان عنوان کرده است. وزارت دفاع افغانستان رقم تلفات حمله مرگبار روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین را 130 تن اعلام کرده، گفت که چون تعدادی از سربازان با لباس ملکی در نماز جمعه شرکت کرده بودند، جسد شهدا در آغاز قابل تفکیک نبود و همین دلیل آنان رقم تلفات را 100 نفر اعلام کرده بودند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که در آن حمله 64 تن مجروح شدند که شامل افسران، بریدمنها، سربازان و افراد ملکی اند. طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته، گفتند که 10 تن از جنگجویان آنان در حمله سهم داشتند. احسان الله احسان، سخنگوی پیشین طالبان پاکستانی، نیروهای امنیتی و ریاست امنیت ملی افغانستان را یک جا با اداره استخبارات هند و حمایت از حملات فرامرزی دهشت افغانی علیه پاکستان متهم کرده است.
شمالی وزیرستان میں اپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان
چلے. این رهبر پیشین شورشان پاکستانی در نوار ویدیویی اعتراف کرده که شخص خودش نیز با استفاده از پناهگاه‌ها در مناطق سرحدی داخل افغانستان در فعالیت‌های ضد حکومت پاکستان سهیم بوده و داوطلبانه به نیروهای پاکستانی تسلیم شده است. تاکنون حکومت افغانستان و مقامات اداره استخباراتی هند در رابطه ابراز نظر نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه تمام 100 سناتور آمریکایی را برای استماع گزارش محرمانه درباره نگرانی‌های ناشی از کره شمالی به قصر سفید دعوت کرده است. این گزارش توسط وزرای دفاع و خارجه آمریکا، رئیس امنیت ملی و رئیس لویدریسیزهای قوای مسلح این کشور ارائه خواهد شد. ترامپ در اوایل هفته روان گفت که وضع موجود در کره شمالی قابل پذیرش نبوده و شورای امنیت ملل متحد باید برای وضع تحذیرات بیشتر علیه پیونگیانگ آمادگی بگیرد. بیشتر اوقات سناتوران در کنگرس گزارش های محرمانه را استماع می کنند، اما به ندرت اتفاق می افتد آنان به قصر سفید برای شنیدن همچو گزارش دعوت کردند. یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی به یک کشتی سپاه پاسداران ایران که به گفته مقام های نظامی آمریکایی بدون توجه به اخطارهای متعدد به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌داد، با شلیک مرمی رسام هشدار داده است. در برابر این رویداد که به گفته یک فرمانده نیروی بحری آمریکا روز دوشنبه اتفاق افتاده است، مقام‌های ایرانی هنوز ابراز نظری نکردند. همچنین یک مقام آمریکایی در صحبت با فاکس نیوز این رفتار کشتی تندرو سپاه پاسداران ایران را عمل آشکار تحریک‌آمیز نامیده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید پیش از این تاکید کرده بود که ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تهران را در خلیج فارس تحمل نمی‌کند. وزیر خارجه روسیه ادعاهای کارشناسان بین‌المللی را رد کرده است که گویا به خاطر نگرانی‌های امنیتی نمی‌توانند از منطقه مظنون حمله سلاح کیمیایی در سوریه دیدار کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سرگی لافروف روز چهارشنبه سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی را به خاطر نرفتن و عدم آزمایش منطقه‌ای که حمله کیمیایی در آن صورت گرفته بود به باد انتقاد گرفت. آقای لافروف گفت ادعایی که ملل متحد کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی را از سفر به منطقه حمله شده هشدار داده است دروغ بوده است و علاوه می کند که مسکو از ملل متحد سوال کرده و دریافته که همچو هشدار موجود نبوده است. وزیر خارجه روسیه گفت که حکومت سوریه فراهم آوری تدابیر امنیتی را به کارشناسان پیشنهاد کرده بود. عربستان سعودی از تحقیقات بین المللی در شمال سوریه حمایت کرده، اما گفته است که ریاض معتقد است که بشار الاسد در آن حمله دست داشته است.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. نماینده چین برای کره شمالی میگوید که بیجینگ و توکیو توافق کردند تلاش های خود را برای حل سلاح اتمی شبه جزیره کره هماهنگ ساخته و از پیونگیانگ میخواهند از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. فوداوی روز چهارشنبه با همتای ژاپنی خود گفت که کره شمالی ممکن به زودی یک آزمایش اتمی یا میزایل را انجام دهد. آقای فو اضافه کرد که هر دو جانب روی اهمیت روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات توافق کردند. اردوی امریکا استقرار سیستم میزایل تاد امریکایی را در کوریای جنوبی آغاز کرده است. خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی صبح روز چهارشنبه به وقت محل استقرار این سیستم ضد میزایل را تایید کرد. با گزارش صدر امریکا، ایالات متحده و کوریای جنوبی پیش از این توافق کرده بودند که برای واکنش به تهدیدهای کوریای شمالی این سیستم ضد میزایل را در کوریای جنوبی مستقر کنند. چین در واکنش به این توافق میگوید که این اقدام میتواند به برهم زدن تعادل منطقه کمک کند. در حالی است که با افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی، روز یکشنبه رئیس جمهور ترامپ دستور راه اندازی مانور مشترک نظامی را با ژاپن در آبهای شبه جزیره کره صادر کرد. همه‌پرسی هفته گذشته در ترکیه نگرانی‌های جدی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. معاون اتحادیه اروپا با ذکر این مطلب می‌گوید با وجود اختلافات میان انقره و اتحادیه اروپا، همکاری در عرصه پناهجویان و مهاجران مهم می‌باشد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
والدس دومبروفسکس روز چهارشنبه گفت که اروپا اکنون از معیارهای دموکراتیک در ترکیه نگران بوده و به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور تعلق دارد که آیا تا هنوز هم میخواهد عضویت آن اتحادیه را کسب کند یا خیر. مذاکرات روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی از یک سال بدین سو با بنبست مواجه میباشد. انقره هفته گذشته هشدار داد که اگر ترک‌ها اجازه سفر بدون ویزا را به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دریافت نکنند، انقره روی توافقنامه مهاجرت نیز تجدید نظر خواهد کرد.
و خبر آخرم این که چین بر نامگذاری اطفال در منطقه سینکیانگ آن کشور که بیشتر مسلمان نشینند محدودیت وضع کرده است. بر اساس فرمان تازه، خانواده‌های مسلمان در آن منطقه حق ندارند پس از این بالای نوزادانشان اسم محمد یا هم نام‌های دیگری را که ریشه عمیق دینی داشته باشد بگذارند. مقامات چین گفتند که این کارشان جهت جلوگیری از گسترش افراطیت مذهبی است، اما بیشتر آگاهان به این باورند که هدف قرار دادن اقلیت مسلمان در آن منطقه نه تنها باعث کاهش خشونت ها نمی شود، بلکه نفرت را در برابر نژادها در سراسر چین نیز دامن می زند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب گفتمان هستم. سازمان ملل متحد میگوید که شکنجه توقیف شدگان و بدرفتاری نیروهای امنیتی افغان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است. بر اساس گزارشی که ملل متحد اخیراً در ماه اپریل به نشر سپرد، حداقل 39% توقیف شدگان مرتبط با جنگ که محققین ملل متحد با آنان مصاحبه کردند، از موارد شکنجه و تجربه بدرفتاری ها از سوی پلیس، استخبارات و یا منصوبین اردوی افغان حکایت کردند. گزارش به نقل از مصاحبه شدگان می افزاید که پلیس محلی هم تقریباً 60% توقیف شدگان شدیداً لاتکوب می کند. نزدیک به 30% کسانی که در توقیف امنیت ملی بودند نیز گفتند که شکنجه یا سوء رفتار تجربه کردند. مراحل تحقیق قانونی مظنونین و وضعیت زندان‌های افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. مهمانان برنامه جناب تورن جنرال شاهمیر امیرپور رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس وزارت داخله و سمونمل بانو رحیمه یوسفی مدیر محبس اناسی کابل هستند. به مهمانای گرامی سلام تقدیم میکنیم. جنرال امیرپور
سلام برشم.
بانو یوسفی با شما هم سلام.
سلام برشم.
تشکر. به اجازه جنرال صاحب امیرپور، ابتدا از بانو یوسفی می خواهیم تا روی مراحل قانونی در مورد یک شخصی که مظنون واقع میشه روشنی بندازند که چه کسی مظنون واقع میشه، انتقال شخص مظنون به مرجع تحقیقاتی چطور صورت میگیره و مظنون تا تکمیل شدن تحقیقات چقدر باید انتظار بکشه. بله خانم یوسفی.
تشکر از سوالتان. باز هم احترامات خود را تقدیم میکنم به شما و همکاران محترمتان. وقتی یک شخص در اثر یک جرم از طرف حوزه مربوطه دستگیر میشود، به حوزه بوده می شود، حوزه مربوطه می تواند در ظرف 24 ساعت الی اگر تا
24 ساعت
شاید ببخشید
خانم یوسفی، اگه جهتتان تغییر بتون، چرا آوازتان قطع و وصل میشه؟ اگه جهتتان
آنگه از طوفان از شمال از دکابل
میدون بفرمایید. آوازتان هم میشنیم. بله بفرمایید، ادامه بتین صحبتتان.
گفتیم وقتی یک شخص در اثر یک جرم از طرف حوزه مربوطه دستگیر میشه و به حوزه برده میشه در ظرف 24 ساعت، اگر اینا شواهد مدارک و یا ثبوت پیدا کردن، اگر در 24 ساعت پیدا کردن خوب، اگر نکردن میتونن که در ظرف 72 ساعت اینا را در حوزه نگهداری کنند، بعد از او به نظارت خانه یا توقیف خانه اینا برده میشود بعد از 72 ساعت شرایط دیگر نداره حوزه که این مضمون نزد خود نگهداری کنماید.
بله، در وقت تحقیقاتی که صورت میگیره از این شخصی که مظنون شده، از چه وسایل استفاده میشه؟ یعنی امی گفت و شنود ما بین تحقیق کننده و کسی که مظنون است چگونه صورت میگیره؟ امی جریان ازی بدون شکنجه است؟ آیا با الفاظ، با تلفظ شدید الفاظ است یا چگونه؟
وقت ما از نزدیک دیدیم، میگه بر شما چشم دید خودم میگم.
بله.
نسیم جان که این چیزای مثلا شما در اولم گفتیم که مثلا بین الملل میگه که با شکنجه است، اما ما که با چشم دید خود گفتیم با مضمون بسیار به رفتار ملایمت آمیز، بسیار به انسانیت، حتی یک گلاس چای هم برش میمانند و از اونا همطور عادی مثل که یک خواهر برادر صحبت میکنه، همه قسم یک سوال جواب از اون میشه.
و وقتی که مظنون مراحل تحقیقش اصلا در مجموع چند مرحله را باید طی بکنه خود مظنون تا بیگناهی ثابت شود؟
ما البته که ما در مورد مبوسین طبقه اونا صحبت میکنیم، یعنی ذکر می.
بله
بله، این سه مرحله را باید، مرحله ابتدایی است، وقتی از این حوزه برده میشه به توقیف خانه، اونجا میتونه سارنوال 10 روز الا 15 روز برش اینجا توقف بده، به خاطر که تا ثبوت یا شواهد مدارک بر علیه یعنی که مظنون شناخته شده که مثلا یک جرم انجام داده، اگر شواهد مدارک در 15 روز برش پیدا کرد خوب، و اگر نشد میتونه که یه تمدید توقفی بده، یعنی 15 روز دیگه برش تمدید توقفی بده که یک ماه شود.
و چی وقتی یک مظنون که مخصوصا یک خانم است، آیا میتونه که به وکیل مدافع دسترسی پیدا بکنه اگر ایره ثابت میشه که مجرم است، این مظنون نیست بلکه جرم ثابت میشه، در کدام مرحله میتونه که با وکیل مدافع تماس بگیره، در کدام نقطه رسید؟
همه این مرحله که مثلا از حوزه میره به توقیفگاه یعنی نظارت خانه و سارنوال از اینا تحقیق شروع میکنه، میتونه در این وقت برای خود یک وکیل بگیره.
و اگر این خانم پول نداشته باشم و چی میشه دسترسی نداشته باشم؟
مالیش خوب بود مثلا پول داشت، میتونه وکیل شخصی برای خود بگیره در مقابل پول. اگر پول نداشت، وضع مالی ازی خوب نبود، اینجا ما دفتر وکلای مدافع رایگان داریم، میتونه وکیل مدافع برای خود از رایگان برش بگیره، که مؤسس هایی هست که وکلای مدافع رایگان دارن.
بسیار تشکر خانم یوسفی، شما روی خط باشین. جنرال صاحب امیرپور، قرار است که در روزهای آینده کمیته منع شکنجه وضعیت زندانیا در افغانستان بررسی کنم و ای در حال است که افغانستان تلاش میکنه تا عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد هم به دست بیاره. در زندان زندانیا از کدام امکانات برخوردار هستند و راحتیشان چگونه است، وسایلشان و تقسیم اوقات کارشان و بود و باششان در 24 ساعت مثلا؟
تشکر، بسیار زیاد تشکر. ما در مورد نگهداری مبوسین خدمتتان عرض کنم که مبوسین در مجردی که یا متهمین از طرف سارنواری و یا محکمه برای ما انتقال میشه، ما برنامه های خیلی منظم مطابق قانون در قبال از اینا داریم، یعنی که اول با اینا شناسایی میشن و به جای علایده به خاطر طبقه بندی نگهداری میشن، و بعد از او با مطابق حالشان و درجه شدت جرم و بعضی مسائل دیگر در رژیم های مختلف در بلاک های مختلف اینا انتقال میشن. برنامه کاری بر علاوه مسائل عبادیشان و عبادتشان و کتابایی که اینا با خود دارن، برنامه های آموزشی مثل کمپیوتر، مثل سواد آموزی، مثل علوم متداوله و علوم دینی برای از اینا در نظر گرفته میشه. برای علاوه برای از اینا مسائل کارآموزی و اشتغال هم در نظر گرفته میشه. شغلهای مختلف شما خبر دارین در محابس افغانستان هست و اینا مصروف میشن در تیمهای کاری. گذشته از اینا برنامه های دید و آدید با خانواده هایشان دارن و خانواده هایشان به طور بسیار منظم هفته یک بار مطابق قانون از محبوسین و متهمین خود ملاقات میکنن و این رقم راجع به برنامه های مثلا آفتابگیری و مثلا قدم زدن و سپورت و برنامه هایی که در قانون محابس افغانستان برای محبوسین در نظر گرفته شده، تقسیم اوقات استراحت، تقسیم اوقات کار، همه برنامه ها بالای محبوسین در محابس و توقیف خانه های افغانستان تطبیق میشه انشالله.
بله، و شما از سواد آموزی یاد کردین، آیا برشان آموزگاره هست؟ کسی هست که اینا را تدریس بکنم؟
دقیقا برای کسانی که به سواد آموزی و درسای مکتب، حتی بعض محابس ما در پلیچرخی و در غیرات و در جلال آباد مکتبات آسنت دوی دوازده ما داریم، برای از اینا برنامه های بسیار دقیق در نظر گرفته شده که استادان از اینا را عمدتاً از وزارت معارف ما داریم با خود که منظمن به داخل محابس میان و همچنان از امکانات داخل معبد، حتی محبوسینی که جرایمشان بسیار سنگین نباشه و آماده باشن و مسلک و درجه سواد و تعلیمات محبوسین خوب باشه، اونا هم به عنوان معلمین استخدام میشن در تعلیم و تربیت محبوسین. یعنی از این راه گذر مشکل بسیار جدی وجود نداره.
بله، اگر یک متعلم یا محصل مثلا زندانی میشه و از طرف موظفین زندان و اشخاصی که توظیف شدن تدریس میشن، وقتی که جرم ازی احیانا طولانی میباشه، یک مدت طولانی را باید از در توقیف و سر ببره یا در زندان، وقتی فارغ میشه امکان داره که یک سند فراغت از درسم به دست بیاره، آیا این سند در از طریق وزارت معارف یا تحصیلات عالی قابل قبول خواهد بود؟
کاملا فعلا برای محصلین که دوره تحصیلات عالی در معارف افغانستان تدابیر لازم وجود ندارد، اما در مورد کسایی که متعلم هستند در بعضی از معارف ما، بله، تعلیمات وجود داره و اگر سند اینا درست بیارن، سند اینا در وزارت معارف قابل اعتبار است و چون خودشان دخیل هستن در برنامه ها و نصاب تعلیمی، اونا یقیناً که را اعتبار میتن و میپذیرن. فقط با این تفاوت که برای اینا محل درس زندان ذکر نمیشه، بقیه همه چیز مثل سایر کسانی که در بیرون تعلیمات میبینن امیر خان است.
بله، تشکر میکنم جنرال صاحب، شما روی خط میباشین. بانوی یوسفی، شما که از محابس اناسیه در کابل نظارت میکنین، آیا به قضایای برخوردین که بعد از مثال زندانی شدن یک محبوس در زندان، یک قضیه دوباره روی کار شده باشه و زندانی بیرون شده باشه از زندان؟
مثلا کسی که دستگیر میشه، اگر سارنوال یا مستنطقش در علیه از اونا شواهد مدارک ثبوت نداشته باشه، اما کسی گفته باشه که یکی گش گناه را کده یا یک جرم انجام داده، شواهد ثبوت و اثباتیت چیز نداشته باشه، خود دوباره میتونه که اونا در اون محکمه اول رها شون.
بله، شما از قضایایی که خودتان شما را متعجب ساخته باشه، مخصوصا در بخش زنا، میتونین مثالهایی را بر ما بگوین؟
مثلا من کسایی بوده، مثلا خانمایی بوده که اونا گفتن که مجد مسکی کسی دیگه بوده، این هم قلمداد داده که امرای ما شریک است، اما بر علیه از اونا هیچ کدام شواهد مدارک نشان انگشت هیچ چیز نبوده، اونا خلاص شدن در محکمه اول.
بله، و اگر یک زندانی اولاد داره، طفلای خرد داره و کس دیگه در بیرون نداره، مشکل فرزندایشون چی میشه از در تو یک قضیه؟
ایتر قضایی زیاد داریم و ایتر خانمایی هست که اینجا در فامیل کس نداره یا زن شویردویش بندیست، اینا ما میتونیم اگر خارب نزدیک نداره برادر یا خواهر اولادایش نگاه نمیکنه. ما اینجا مرکز حمایوی داریم در کابل که از طرف به نام پرورشگاه است که اینا بخش پسرها علایده است، بخش دخترها علایده است که اینا اونجا میرن بسیار به یک فضای آرام کاملا پاک صحی صحتشون و صحتشون پاجمشه، غذای 24 ساعته دارن، بستر دارن، نفرهایی هست که خانمایی هست که برشان خدمت میکنه، همه تو به پسرها همه تو به دخترها، اونا اونجا دست میخونن و همه تو خانمی هست که از فیل شوال نمره از در پرورشگاه، خودشم از پکتیا است، جرمش هم قبل از پیش ما هست دیگه. اینا باز نوزاد هست از سن که نوزاد به دنیا میان تا سن 6 سالگی در خود همی محبس نگهداری میشه همراه مادرهایشون است که اینجا ما کودکستان داریم که از ساعت 8 صبح اینا میرن به کودکستان تا ساعت 1 الی 2 و از طرف کودکستان برزیدا هم به زبان خودشان به اون کتاب هایی که مثلا رسم دارن تدریس میکنن لوازم بازی است که اینا ساتیری میکنن و همچنان از طرف همی کودکستان برشان شیر و بسکیت داده میشه.
بله. و وقتی که سن معین کردین که تا چی وقت در زندان بوده میتونه امرای مادر خود نظر به تقاضای مادرشان، اگر این طفل از 6 سال بالاتر میباشه و شاگرد مکتب هم باشه، مکتب خود بخواید بره، وسیله نقلیه چگونه برشان مهیا خود شد؟
ما میگه شما شاید در جریان باشین که ما از طرف دفتر هویک، یک مؤسسه است به نام دفتر هویک مربوط دفتر آینل سفارت امریکا است، اونا بر ما همین جسمت های درسی رو برشون آماده ساختن، اینا رو دست میتیم. همچنان همین خانمایی که در اینجا هست مشغول گلدوزی، قالین بافی، کورس سوادآموزی، انگلیسی، کامپیوتر، مورابافی، بیگدوزی، صنف های درسی داره، حتی به خانمات که صنف 4 الی 9 محسوسی یک اینا دست داده میشه.
بله، تشکر میکنم. شما روی خط قرار میداشته باشین. جنرال صاحب امیرپور، مشکل زندان های افغانستان چی است در مجموع که این گزارش های زد و نقیز به اصطلاح به دست میایه؟ البته وزارت داخله و امنیت ملی شکنجه را رد میکنم. آیا شما با چیزایی را میبینین که زندانیا از او شکایت داشته باشن و مشکلاتی را که شما باش برخوردین در زندان ها چی هست؟
بله، ما هم مثل دوستان ما در وزارت داخله و جاهای دیگه بسیار موافق نیستم با گزارشی که از جانب دوستان ما در یوناما نشر شده، به دلیل اینکه زندانهای افغانستان متهمین و محبوسین نگهداری میکنه و مرحله توقیف و مرحله معبد که زندانی ها نگهداری میشن، ما دلیلی برای شکنجه با اینا نمیبینیم اصلا از طرف منصوبین، برای اینکه ما نه مسئولین تحقیق هستیم و نه کدام نیاز برای معلومات های بیشتر از محبوس یا متهم داریم. درست است که سازمانوالان محترم اینا در توقیفخانه های ما می آیند و غرض تحقیق و بررسی یک دوسیه، اما ما شاهد هستیم با صورت خط گفتن می دانیم که وقایع حادثاتی که شکنجه باشه، خشونت و بدرفتاری باشه، ما قطعا وجود ندارد در محابس توقیفخانه های افغانستان و نه دلیلی برای این کار وجود دارند. متاسفانه دوستای ما در یوناما دلیلی که مثلا بدرفتاری و خشونت در محابس و توقیفخانه ها مصاحبه ذکر میکنن که با متهمین و محبوسین داشتن، در حالی که عده زیادی از محبوسین مخالفین دولت هستند و با جرایم خطرناک دستگیر شدن، اونا با تمام تلاش میکنن که به نحوی عمل خود توجیه بکنن و خوب جواب بدن
و طرف مقابل و یا دولت یا سارنوالی که تحقیق میکنه و پلیسی که را دستگیر کرده به نوع اتهام غلط و دروغ ببندن، این یک واقعیت است، ما و شما همه میدانیم. اما محابس افغانستان و توقیفانهای افغانستان از مشکلات و چالش ها هم خالی نیست. مثلا ما با مشکل ازدحام در محابس مواجه هستیم و نسبت نبودن ظرفیت و جای مناسب برای نگهداری متهمین و محبوسین. مثلا امکانات بیشتر هنوز برای اشتغال زایی و یا اشتغال یابی برای محبوسین و پیمانه وسیع نداریم که اگر بتانیم 100% محبوسین به کار وادار کنیم و حرفه بیاموزن و بعد از رهایی برای خودشان نان پیدا بکنن. و همین رقم مشکلات صحی داریم، یعنی که مشکلات ما در امکاناتی ما در محدوده همون مقدار امکاناتی است که دولت در اختیار ما قرار میده و ما واقعا که مشکلات در عرصه های مختلف موجود است، اما به اون پیمانه نیست که حقوق بشر نقض شود یا و پیمانه ای نیست که به صورت سیستماتیک یا به صورت منظم خدای ناکده موازین حقوق بشری در محابس توقیفخانه افغانستان زیر پا گذاشته شود. من هم مثل دوستای دیگر قطعا از ریشه تکذیب میکنم و رد میکنم. بله، ما طرفدار ازی بودیم که دوستای ما با شواهد و با اسناد مدلل با مصاحبه های دو طرف تحقیق همه جانبه صورت میگرفت که در صورت میشد آدم از چیز این کار نکنم.
بله، شما از مشکلات زندان ها یاد کردین، امکان داره که این موضوع به اطلاع مراجع مربوطه رسانده شده باشه که این مشکل مثلا ظرفیت جای است، مشکلات صحی است، دکتر مؤثر نیست برای همگی که به اصطلاح فیس تو فیس یا رو در رو امرای مریض ببینه و اونا را تداوی دوامدارشان بده؟ آیا این موضوع به مراجع مربوطه رسانده شده؟ چیز اقدامی صورت گرفته؟
ما مشکلات و چالش های مربوط به زندانهای افغانستان در موقع با مقامات زیرصلاح و مراجع مربوط رساندیم. واقعیت امری است که به قسمت زیادی مشکلات ما در اثر یعنی توجه مقامات سالیه برطرف شده، اما به هر صورت ما یک کشور غریب هستیم، به هر حال هزینه زیاد برای زندان ها کارند و در بسیاری موارد در توان دولتی ما هم نیست که تمام مشکلات محبس برطرف شود. ما نیاز داریم که جای مناسب، محابس بزرگتر و محابس بیشتر باید بسازیم تا ظرفیت بالا بره. این مشکلات ما
ظرفیت آرامش و ظرفیت احتیاجات محبوسین البته در نظر گرفته میشه، درست است؟
بله، ظرفیتی که در اونجا در یک فضای آزادتر و راحتتر این مشکل ازدحام برطرف شود، مقصد به این بود. یعنی این مقدار مشکلات ما برمیگرده به محدودیت ها و نبود امکانات و یک مقدار دیگهش برمیگرده به این که ما با مدیریت سالم و روی خوب مثلا بتانیم محبوسین مطابق قانون نگهداری بکنیم و اداره بکنیم.
بسیار تشکر. فقط یک سوال آخر از بانو یوسفی داریم که وقتی خانم ها را میبینند که اولادایشان از در بیرون از زندان و سرگردان هستند، پر از اونا چی توصیه میکنین؟ فقط در یک جمله بگوین برای خلاصه که وقت ما هم داره تمام میشه، که برشان چی توصیه میکنین که با اخلاق و روش خوب خود میتونن که اینا از زندان ها به اصطلاح بیرون شوند، شاید برای رهاییشان کمک کنن؟ بله بفرمایید خانم یوسفی.
همه مبوسین ما را میگن که داخل زندان است که اینا را من میبینم. یعنی بسیار رنج میبرم که چرا که امروز فکر میکنم میفتم کاش که مکانمای زندانی نمیشد. و همیشه من اینا را میگم، شما این جای عبادت است، همیشه دعا کنین، نماز بخونین، عبادت کنین، توبه کنین، همو اشتباهی که کردین که دوباره از اینجا برامدین دوباره اشتباه را مرتکب نشوین. اما نا کده خودش میفهمه که من اینمی اشتباه را کردیم که آمدیم اینجا، بسیار پشیمان است. اما چی کنه دیگه حالا؟
تشکر میکنم از شما خانم یوسفی و از جناب جنرال سپه، از صحبت های شما استفاده کردیم. شما روزتان بخیر باشه. تشکر.